السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به عصمت و مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد.
عرض کردیم استکبار صفت بسیار خطرناکی است که یکی از عوارض بسیار مهمش عدم پذیرش حق است. اشاره کردیم به خطبه قاصعه، خطبه 192 نهج البلاغه، که امیر المؤمنین علیه السلام با اون هنر بلاغت بی نظیر خودشون ابتدای خلقت آدم تا پیامبر خاتم رو به هم وصل کردن و ثابت کردن هم ابلیس ملعون تنها دلیلش برای نپذیرفتن سجده به آدم استکبار بود و هم کسانی که پیامبر رو علی‌رغم همه معجزات روشن نمیخواستن قبول بکنن هیچ دلیلی نداشتن جز استکبار، و بعد هم کسانی که مرا یعنی امیرالمومنین علیه السلام رو هم نمیپذیرن اما سعی میکنن شبهه های به ظاهر علمی در جامعه رواج بدن، اینا هم جز استکبار هیچ دلیل دیگه ای نداره. بیماری بسیار خطرناکی است که انسان علی‌رغم نداشتن بزرگی حقیقی خودش رو به بزرگی میزند، استکبار. در یه همچین شرایطی انسان اگر مراقب نباشه نسبت به بینش ها و نگرش هاش ممکنه که خدای نکرده دچار تردید در حق بشه. یکی از نکات دیگری که باید پیرامونش صحبت کرد که در فتنه هایی که با شبهه آغاز میشه و هر چقدر که جوشش بیشتر میشه شبهه‌هاش هم پیچیده تر و عمیق‌تر میشه، باعث میشه ما حق و گم نکنیم، خطا نکنیم، و باید نسبت به این نکته خیلی خیلی مراقبت کرد، اینه که انسان ها ممکنه در طول زندگی خودشون بارها جاشون و خطشون تغییر بکن. همونجور که ما هزاران نمونه خوندیم شنیدیم یا حتی ممکنه اطرافم دیده باشیم، کسی یه عمر خطا میرفته، یه عمر خلاف میکرده، با خدا قهر بوده، در یه واقعی تلنگری هوشیار شده و کلن خطش عوض شده. نمونه های خیلی زیادش هم قدیم داشتیم، هم در دفاع مقدس داشتیم، هم احتمالا تو زندگی و محله خودم داشته باشیم. پس معلوم میشه انسان ها میتونن از خطی به خط مخالفی تغییر جهت بدن. همین اتفاق میتونه برای کسی که عمری درست رفته ولی جابجا شده خطش، افکارش، گرایشاش، اتفاق بیفته که از پشت پرچم حق و از زیر خیمه حق بره تو خیمه باطل. برای خود او یه فلاکتی است که فعلا کار ندارم تا بخش دوم عرایض امشب. مشکل برای خیلی از انسانهایی که قدرت تحلیل عمیق ندارن اینه که چون سوابق طرف همیشه مثبت بوده حداقل دچار تردید میشن. وقتی هم به حجم این جور ریزش ها اضافه میشه قدرت این شک و تردید هم زیادتر میشه. یعنی یه وقت شما در 100 میلیون نفر 2 نفرن که حالا قبلا سابقه خوبی داشتن الان کج شدن، خیلی نگران نیستیم. با 2 نفر مگه مردم چه نگران پیدا میکنن؟ اما یه دفعه این حجم اگه رفت رو 2000 نفر، 20000 نفر، خیلی از ماها حداقل در دل اون یک کمی ترس ایجاد میشه، نکنه واقعا درست میگفتن. هر چقدر اون فرد یا افراد جایگاهشون بالاتر باشه، اعتبار اجتماعیشون بیشتر باشه، احتمال این سقوط در ماها که قبولشون داشتیم هم بیشتر. قرآن کریم رو ببینید، قرآن می‌فرماید که از پست‌ترین ترفندهایی که مخالفین پیغمبر به کار می‌بردن این بود، آدمای سرشناسشون مثل رؤسای قبائل، مثل دانشمندانشون، مثل سلبریتی‌هاشون که نه اصلا اعتقادی به خدا و پیغمبر نداشتن علارغم اینکه می‌دونستن درسته، اینا می‌اومدن دور هم جمع می‌شدن، شبونه محفل می‌ذاشتن، گفتن بیاید برای این که دل مردم رو قرص کنیم که این پیغمبر دروغ میگه، اصلا همچین چیزی نیست، صبح همه با هم بریم بهش ایمان بیاریم. ما سرشناسیم، شاخصیم، حرکتمون، موضعمون، قولمون، فعلمون برای خیلی یا اعتبار و حجیت داره، صبح بریم بهش ایمان بیاریم، تا عصرم صفر وایسیم پاش، از دم غروب برگردیم و کافر بشیم، بگیم ما رفتیم دورمونم باهاش زدیم هیچ خبری نیست. آمنو بهی وجه النهار، اول روز برید بهش ایمان بیارید، و کفرو آخره، آخر روز برید کافر شید. اکثریتی میگن بابا اگر خبری بود که علمای ما، بزرگان قبائل ما اینقدر راحت بر نمیگشتن، که اینا بزرگان ما بودن، رفتن ایمان آوردن، نه کسی زور بهشون گفت، نه شمشیر بالا سرشون بود، نه پولی بهشون دادن، صبح به این نتیجه رسیدن که برن ایمان بیارن، رفتن یه روز باهاش نشستن، دیدن نه همچین منطق درستی هم نداره، حرفاش هم اساسی نداشت، یه دفعه تو دل خیلی خالی میشه. ترفندی که ما اخیراً یکی دو تا سیلیش هم خوردیم به نظر من، شاید من اشتباه میکنم، اگر کسی بلد منو توجیه کنه بعد جلسه بیاد واقعا من توجیه کنم، یه دفعه دیدیم یه ده آدم ببخشید عوضی به معنای واقعی لغوی که صریحاً تو تلویزیون‌های اونور آبیشون توهین به اهل بیت می‌کردن، توهین به اسلام مقدسات می‌کردن، شدن انقلابی‌تر از ما. نشست جوونه که کراوات به گردن، شروع کرد از سپاه دفاع کردن، از حاج قاسم گفتن، از موعظه رهبری گفتن. یه عده متأسفانه دوستان ضعیف ما گفتن ببین اینجوری ها انقلابی شد، مثلا امید دانا. بعد این بدبختی که توفیق انتشار مطالبش رو به صورت عادی تو داخل نداشت، همه ما در ایتا و غیره شدیم سربازش، مطالبش رو هی نشت دادیم، ببین اینم داره از آقا دفاع میکنه، اینم داره از سپاه، قشنگ شدیم شبکه انتشار چند میلیونیش و ضریب دادیم به حرفش. این قشنگ اومد، خیلی ها گفتن خب این که دیگه به زور نیوردن اون ور آب نشسته، همچنان هم میگه من چی هستم از این حرفو. یه دفعه زد زیر سر قصه اعدام این جوانک محارب و دوباره شروع کرد اون سمتی رفتن، یه عده بریدن. با اینو دیگه چی میگید؟ این که دیگه بدون هیچ زور و فشاری اومد اینوری، تهش برید گریه کرد که آخه چرا جوان مردم کشتید، شروع کرد توهین به اسلام و امثال این که. یا اون موفرفری علیزاده، فکر نکردیم اولش که نکنه اینا یه ترفندیست، چی شد یه دفعه اینا همه اومدن اینوری؟ خنده دارترش این که چند ماه پیش که همین جوونه که به خیال خودش زرتشتی رو بورس بود، ما توی منبر خیلی مهمی گفتیم این بحثو، کامل باز کردیم، کامل باز کردیم که آقا فریب نخورید، این تو تاریخ خیلی نمونه داره. پایین منبر هم یکی از عزیزان خیلی خوب اومد گفتش که آقا نه، این یکی از خود ماست، بچه‌های بالا باهاش هماهنگن، خونه دیوار به دیوارشو خریدیم، از این سوراخه بهش اطلاعات بود. به خدای تو دیگه کجا پیدا شد؟ یه دفعه زد زیر میز و هممونو دستون گذاشت تو حنا و قص الا هازا فعلله و تفعلله، که چقدر از این فریبا بخوریم یه دفعه. خب ببینید مدل چقدر جالبه، میاد هماهنگ میشه با شما، بعد یه دفعه میزنه زیرش میگه ما که رفتیم دیدیم تهش هیچ خبری نیست، تهش هیچی نیست. همه اینا هم که اینجوری میکنن البته از اول مقرزانه نمیان، ما بعضا آدم هم داشتیم واقعا با جون و دل پای انقلاب بودن، بعدن بریدن رفتن گفتن اصلا قابیل رو هم رهبر انقلاب کشتی، از اول خلقت تا حالا تا روح الله زن، بعدش هم اخیرا گفتن هر کی کشته شده تقصیر ایناست، اصلا ابلیس هم اینا گول زدن که به آدم سجده نکن، زدن زیر میز همه چی، اونا کار ندارم چون انقدر مضحک بود کارشون. اما اینا رو چیکار میکنید؟ رئیس قبیله است، عالم شهر، علمی مخالفت میکرده با پیغمبر، حالا رفته ایمان آورده، مثل بوم صدا کرده که این پیغمبره پس راست بوده، رئیس قبیلهمون رفته ایمان آورده، نماز میخونه باش کنار کعبه، بعد دم غروب میرن برگشته ناراحت که عجب فریبی خوردیم، چه ساحری بودیم، رفتیم دیدیم خبری نیست توش. سوابق، خلاصه عرضم اینه که سوابق درخشان دیگران و افراد شاخص یکی از ترفندهای بسیار عالی برای فریب انسانهای مؤمن جبهه حقیست که این اصول و قواعد و بلد نیستن، به گوششون نخورده، فکر بهش نکردن، اگر هم کج نشن شک میکنن، یه ذره تو دلشون خالی میشه. مثلا ما آدم داشتیم، شما همه میشناسین، آیت اللهی بود در همین تهران، کراماتی داشت، کرامات بزرگ، من خودم از نزدیک باش ارتباط داشتم، کرامات عجیب غریبی داشت و سفتم انقلابی آقا حتی یادم عزیزانی میگفتن ما طلبه های مثلا فلان شهر بردیم قم اردو، خب یکی از برنامه ثابت اون بود که طلبه خدمت دو سه نفر از مراجع برسند، خیلی سال پیش ایشون هم همراه ما شد و بعد از زیارت و غیره داشتیم میرفتیم دفتر یکی از مراجع ایشون، یافه گفت کجا میبرین طلبه رو؟ گفتیم این محضر مثلا آقای فلانی، گفت بی خود کردین، چرا طلبه رو گیج میکنیم، ما تو این کشور یه آقا بیشتر نداریم، منظورش رهبر انقلاب بود. برگشت، عده قابل توجهی لااقل این سوال براشون تا مدت ها بود، اینو دیگه چجوری توجیه کنیم که صاحب کرامات بود، اینکه خودش عزیز دردونه رهبر انقلاب بود، اینکه خودش جلوی اینکه حتی طلبه رو پیش مرجع دیگری غیر از رهبر انقلاب ببره میگرفت، میگفت دو خطه نکنین گیج بشه طلبه، اینا دیگه چی میگی؟ اینکه دنیا طلب نبود، اینکه دنیا خواه نبود، اینکه قدرت طلب نبود، رفت فرانسه پناهنده شد و داره همینجوری آتیش میریزه سر ما. مسئله‌ای که بنابراین هست این مسئله سوابقه. ما تو انقلابم از این ضربه ها خوردیم، جوانای عزیز مراجعه کنن حتما مکرر به وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام، جز بی نظیر ترین وصیت های تاریخ بشریت. این اونجا حضرت امام بعد از اتمام وصیت نامه طولانی 33 صفحه‌ای یه سری تذکرات دادن، یکیش اینه در ابتدای انقلاب ما به واسطه سالوس بعضی از افراد از اونا تعریف و تمجید کردیم، بعدم فهمیدیم که اینا تو زرد بودن. خب خود این یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای به خیال این که اون فرد بالاخره مورد تایید حضرت امام بروبیایی داره، پس این امینه، این آدم حسابیه، بعدن دیدیم که کج شد چکارش باید بکنیم. امام اونجا یه قاعده میگن که اون بحث امشب ماست، میفرمان ملاک حال فعلی افراد است، داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب است. امیرالمؤمنین علیه السلام هم در دوران خودش گرفتار همچین ضعف بصیرتی تو خوبان درجه یک خودش حتی شده که در لحظه دقیق ترین لحظه حمله و مبارزه با دشمن بریده، نه از مرگ ترس داشته نه از هیچی، از قیامتش ترسیده که آخه یعنی واقعا مگه میشه اینا از خط خارج شده باشن که تو باشون میجنگی. حضرت اونجا فرموده اشکال تو اینه که انک نظرت الی تحتک ولم تنظر الی فوقک، تو زیر پاتو فقط میبینی، جلوترو نمیبینی. بعد اونجا میفرماد به جای اینکه دنبال اشخاص برید دنبال شاخص برید، شاخص ثابته، اشخاص جابجا میشن، تو خط تو ببین، هر کی تو این خط تا وقتی تو این خط نوکرشین، از این خط خارج شد خداحافظ، هر کی میخواد باشه. ساده نیست ولی برادرای عزیز خواهرای محترم این که ما به این راحتی بگیم و بعد تو هم تو فتنه هایی که پر از شبهه میشه بتونی به این عمل کنی، لوازمی میخواد که با هم امشب بحث میکنی که تو شاخص ها رو ببین، تو چیکار داری؟ جبهه حقی شاخص هایی داره، هر کسی این شاخص ها رو بهش ملتزمه، خب تو جبهه حقه، تا وقتی ملتزمه تو جبهه حقه، به محض اینکه ملتزم نبود دیگه نیست با ما، بره هر کاری میخواد بکنه. امیرالمؤمنین آدم کم نداشته که خیلی اومدن همراهی حضرت، خیلی خدمت کردن، تا جایی که حضرت از اینا تعریف و تمجید های مفصل کرده، اما سر یه نقطه بریدن و رفتن دقیقاً دشمن شدن. خودشونو بعدن کار داریم امشب، اما یه عده تو خونه ها و محفلای جمع جور پچ پچ کردن که اینقدر راحت نمیتونی بگی طرف ضد انقلاب شد. این که آدم اینجوری بود، اونجوری بود، اونجوری بود، دنبال مطامع دنیاوی هم که نبود، ما که میشناسیم چه سوابقی داشت. این چوب سوابق بد کوفتیه سر انسانهای متوسط به پایین. به این راحتی نمیتونه. تو خودت برو تو محل خودت، تو فامیل خودت، به کسی که ارادت ویژه داری فرض کن فردا از خط خارج بشه، به این راحتی میپذیری؟ یه کسی رو تو قم گرفتن که رو قرآن کار میکرد و هزاران شاگرد تربیت کرد و برو بیای داشت، گرفتنش، معلوم شد پشت پرده چه فساد وحشتناکی. به 5 بار اعدام و سنگسار محکوم شد، چند هزار میلیارد هم چند صد میلیارد به جیب، خیلی فساد. خب بسیاری از بچه های خوب خود ما انقلابی ها پیش من میمدن گفتم ما نمیتونیم بپذیریم 25 سال ما با این شب و روز مراوده داریم، یک خطا از این ندیدیم، یک خطا ندیدیم، نظام داره ظلم میکنه. همین فشار افکار عمومی باعث شده هنوز نتونستن حکمش رو اجرا کنن، چون این نگاه تا حد یکی از مراجع بسیار محترم تقلید رفته و ایشون مخالفه. خب حتی رهبر انقلاب تشریف آوردن قم، بهشون گفتن چه کنیم، گفتن خیلی خوب پروندهشو بدید خود این بزرگوار مرجع محترم تقلید ببینه خودش حکم بده. سوابق طرف چیزی تو ذهنش در نمی آورده، خیلی حرفه‌ای داشته، خطا میکرده نمیذاره. برای عموم مردمی خطر، خطر بزرگیه. حضرت از اول به ما یاد میده، حتی در مورد خود من علی ابن ابی طالب، شما منو هی با شاخص ها مقایسه کنید، ارزیابی کنید، وایستید پای شاخص. در مورد مالک اشتری که جان امیرالمومنین علی سلام، حضرت توی نامه نوشته اینو به فرماندهی همه فرمانده ها منصوب کردم تا اونجایی که تو مسیر حقه هر چی میگه بگی چشم، تا اونجایی که تو مسیر حقه. یعنی مواظب باشید، یک شارعی است، یک مسیر روشنی است به اسم شریعت، اگر از این خارج شد شما بزندش کنار، راهتون ادام بدید، با این وای نستید، با این نرید بیرون. تو این شرایط باید چه کرد؟ یکی از بهترین راهبردها برای این که ما بعد از 50 سال دستبوسی نسبت به یک انسان خیلی بزرگ خدوم، اگر جا به جا شد خطش، سر سوزنی نگران نباشیم و ازش دل بکنیم، این است که یاد قیامت رو تو دلهامون زیاد بکنیم. یاد قیامت خیلی بحث جالبیه، کاش وقت دیگری داشتیم با هم چند جلسه ای آثار و برکات یاد قیامت رو تو عرصه سیاسی با هم گفتگو میکردیم، خیلی بحث مقفولیست متاسفانه. اگر من مرگ و بعد از مرگ رو باور داشته باشم با جزئیاتش که بعضیش عرض میکنم، اون موقع هیچ کس حتی پدرم برام نمیتونه باعث بشه که من از خط حق کوتاه بیام. یه نمونه راحت بگم، اول مطمئن بشید، اول حرکت پیامبر عزیز که حکومت تشکیل داد، اینقدر زیاد بود این مصداق که پسر تو لشکر پیغمبر بود، پدر تو لشکر ابو سفیان، و پسر با پدر میجنگید. پدر تو لشکر پیغمبر بود، پسر تو لشکر ابو سفیان با هم میجنگیدن. چرا؟ این به این باور رسیده بود که این نسبت پدر و پسر و دایی و عمونا نسبت‌های اعتباری دنیاست. قیامت به من نمیگن پسر فلانی بیاد، میگن خود فلانی پاشو بیا. یوم لا انصاب بینهم، در قیامت هیچ نسبتی بین هیچ دو نفری نیست. منو به واسطه این که پدرم فلان بزرگواری بوده که کجا شهید شده نمیارن تو قیامت، خودتو تنهایی میارن. خلقتنی وحیدن و بعثتنی وحیدا، خدای منو تنها خلق کردی و تنها مبعوث میشم، تنها باید برم جواب پس بدم. اگر من قرار جواب پس بدم، اونم چه جواب پس دادنی که همه فریادشون قیامت بلند میشه مال هازل کتاب، این نامی اعمال دیگه چجوریه؟ لا یغادر و سقیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، صرفه کردیم نوشته اینجا. این روزایی که کسی یادش بمونه جز برای تکلیف الهیش با هیچ کس تعارف نداره، فقط با تکلیف الهی خودش حرکت میکنه. به امام خبر رسید که نوه شما پسر شهید مصطفی با بنی صد تو مشهد هم دست شدن، اسلحه میخواد بکشه رو بسیجی ها رو حزب الله. فرمود اگر دست به اسلحه شد تیر به قلبش بزن، جنازه‌شو برداریم بیار. امام وقتی قائم مقام خودشو محکم عزل کرد، فرمود من در راه این انقلاب با هیچ کس عقد و خوبت ندارم، فقط تکلیف خودم انجام میدم. چرا؟ چون من بعد قیامت جواب بدم، نه پدرم، نه برادرم، نه همسرم، نه رفیقم، نه شاگردم، نه استادم، نه همبحثم، هیچ کی نمیاد کمکم بکنه، من تنهایی رو جواب بدم. چرا من باید به خاطر دنیای تو برم جهنم؟ تو دنیا تو بذار زمین، با هم میریم بهشت. خیلی راه برد فوق‌العاده است که انسان بدونه ما روز قیامت باید پاسخ بدیم برای هر مرگ بر و درود بری، باید پاسخ بدیم برای هر دست بوسیدن و دست شکستنی، باید جواب بدیم. نمیتونیم توجیه بکنیم که ما چه میدونیم قبلا آدم خوبی بود فکر کردیم همین جوریه. و بفهمی روز قیامت خیلی مو رو بدجور از ماست میکشن بیرون، پس تو اینجا مو رو از ماست بکش بیرون. یاد مرگ، یاد قیامت انسان رو تکلیف محور میکنه. به ذهنتون حتما اومد که اینجور آدم ها خیلی خشک نیستن. چرا خیلی خشکن؟ در اداء تکلیف الهی انسان باید صلب صلب باشه، محکم محکم. چرا ما امروز تو کشورون بعضی مشکلات رو داریم؟ چون مجریان قانون خدا تعارف میکنن یه جایی. مصلحتی رو که عقل و دین میگه رو من قبول دارم، کسی که مصلحت رو نمیفهمه اصلا عقل و شعور نداره. اما یه جایی خارج از مصلحت واقعی تعارف میکنیم. در حالی که حضرت در نهج القرآن فرمود لا یقیم و امر الله، کسی نمیتونه امر خدا رو اقامه کنه الا من لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المطامه، مگر قاضی، حاکمی، مأموری که با هیچ کس نه تعارف کنه، نه ساخت و پاخت داشته باشه، نه دنبال مطامع خودش بره. قل الحق ولو مر را ولو کان مر را، حق بگو ولو تلخ باشه برای همه، حق بگو برو، حق بگو. حضرت در نهج القرآن فرمود حق بگو حتی اگر علیه خودت باشه، قیامت به نفعت میشه، امروز علیهته. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مدرس، شهید مدرس رضوان الله تعالی علیه، منزلشون تو محله‌ای که بودن، یه محله قرار بود تو طرح توسعه مثلا خیابون بیفته زمان طاغوت، مردم مقاومت میکرد. حکومت طاغوت شهرداری به این نتیجه رسید که یه مقداری زمین‌ها و خونه‌ها رو گرون‌تر از فی عرف امروز بازار بخره، اینا راضی بشن برن. یک و نیم برابر همه رو قیمت گذاشتن، در همه خونه‌ها نامه رو فرستادن که آقا منزل تو اینقدر ابعادش، متراژ فلان، بیسار اینقدر می‌ارزه، یک و نیم برابر قیمتش می‌خریم، مراجعه کن تا فلان موقع می‌خوام خراب کن. همه خوشحال و شاد رفتن که چه معامله خوبی. ایشون یه نامه نوشت که من اعتراض دارم به این نظر. گفتن به به، اینه که تو مجلس اینقدر دم از عدالت و مردم و خدا اینا می‌زد، به یک و نیم برابرم راضی نیست. عجب اینا طمع‌کاره. دعوتش کردن کمیسیون که آقا از شما دیگه بعیده، همه مردم راضی شدن، ما داریم بیش از حد بیت به شما میدیم، چقدر مگه شما میخواد؟ چرا شما؟ گفت من اعتراضم اینه که شما به چه حقی از بیت المال و مال مردم دارین یک و نیم برابر به من پول بدین؟ مگه خونه من اینقدر میارزه؟ این که به ضرر تو باشه، قیامت میفهمی به نفع من، من این پولو چجوری بخورم؟ ملک من بیشتر از این نمیارزه، برای چی داری نصفی بیشتر به امیدی؟ این آدم میتونه تو مجلس وایس پدر رضا شاه رو در آورده بود که آخر اومد تو مجلس گفت سید تو از جون ما چی میخوای؟ گفت جون تو. چیز خاصی نه، هم جونتون میخوام. هر جا ما میریم پا رو دم ما میذاری. گفت اعلی هرزه لطف کنن محدوده دمشون رو مشخص کنن که ما پامون روش دارن. هر جا میریم میگه محدوده دم ماست که نمیشه که. چرا کوتاه نمیمه؟ چون باجی نداده بود به کسی. چرا بعضیا امروز تو جمهوری اسلامی کوتاه میان؟ بعضیاشون گرفتارن. انسانی که حکم خدا رو میخواد اجرا کنه مطلقا نباید نقطه ضعف داشته باشه، ساخت و پاخت نکنه، کوتاه نیاد، خودش هم طمعی نداشته باشه، محکم بایسته. درسته؟ امام فرمود من با هیچ کس عقد و خوبت نبستم تو راه انقلاب، حتی با نوه خودم هم تعارف ندارم، احمدم از خط خارج بشه تعارف باش ندارم، هیچ کس. بالاتر امام فرمود اگر خمینی هم از خط اسلام خارج شود مردم رو کنار میذارن به راه خودشون ادامه میدن، با من تعارف ندارن که، مرید که تربیت نکردم که دنبال من بیان، با من برن تو جهنم، با من بیان بهشت. یاد قیامت که تو باید برای کوچکترین رفتارت سالها اونجا معطل بشی، اجازه نمیده ساده لوح باشی در مسائل اجتماعی سیاسی. دلبستگی تو به افراد معیاردار کن، شاخصدار کن. یه ما از قبل با هم رفیق بودیم، خب باشه بودیم که بودیم. تو یه روزی گریه کن امام حسین بودی، ما نوکرت بودی، امروز کجایی؟ تو یه روزی پای شهدا بودی، امروز کجایی؟ اگرم دوست داشتم حب فلاح بود، حالا هم که بغض دارم بغض فلاحه. این پایه روایی این نگاهیست که گفتم برشون. فرمود ایمان کلن دو کلمه است، الحب فلاح و البغض فلاح. بچت هم دوست داری باید در راه خدا دوست داشته باشی، مثل نوح باش، علی نبی یه نوالی و سلام. بچه شاید تای دل دوست داشت، نصیحت نصیحت موعظه. آخرم که رفت بالای کوه گفت من از این طوفان نجات پیدا میکنم، گفت امروز هیچ جای کره زمین دیگه امن نیست جز این کشتی، بیا. خدا به محض این که فرمود ولش کن اینو، ولش کن، انه لیس من اهلک، این دیگه از اهل تو نیست، نااهله. دیگه نوح علیه السلام تا آخر عمرش حتی در خلوتش یاد این پسر رو نکرد. من بچه نیوردم ترشی بندازم که، آوردم در راه خدا بزرگش کنم، در راه خدا کشته بشه، خدمت بکنه، قرنیست منو معطل خودش کن. حضرت نوح قبل از طوفان نوح 950 سال تبلیغ کرد، بعد از طوفان سالهای سال زنده مون، 2500 سال عمر کرده. دیگه هیچ وقت یاد این بچه نکرد، هیچ وقت. چرا؟ چون حب فلاح بغض فلاح. اگر آدم بدون قیامت تنها محشور میشه برای هر حرفی که به نفع کسی زده ولی به ضرر دین بوده باید پاسخ بده، نمیتونه. یه حدیث بخونم قسمت دومم عرض میکنم، در روایتی در بحار الانوار هست، امیدوارم دل خود من لااقل نسبت به قیامت یه مقدار جدی تر بشه. نوشته که مادری رو، زنی رو صدا میکنن بیا پای میزان حساب و کتاب. مادر الهه محبت، اعمال حسنش رو ضرب در 10 میکنن میذارن اینور، سیئاتش رو ضرب در 1 میکنن میذارن اینور، ترازو یه ذره به سمت سیئات پایین میاد، سنگین میشه. هر چی بهش ارفاق کردن و هر چی لطف کردن کم میاره. چقدر؟ به اندازه یه حسنه که اینور یه ذره بره پایین. میگن جهنم. میزنه زیر گریه، رحم کنید. چه؟ میگن حساب به میزانت کم آوردی. میگه اجازه بدید من تو محشر بچرخم از یه نفر یه حسنه قرض بگیرم، بالاخره اینقدر که اعتبار دارم. میگن عجب دلت خوش، هنوز به غیر برو، اذن بهش میدم. میاد تو صف محشر، وحشتناک وحشتناک، دخترشو پیدا میکنه، شروع میکنه ازش اقرار گرفتن. من نبودم، 9 ماه تو رو تو شکم خودم تحمل کردم، بله. از شیره جانم به تو نخوروندم، بله. 2 سال شیرت ندادم، بله. شب تا صبح ونگ زدی، گریه کردی، گشته بودی، بیدار موندم بالا سرت، بله. مریض شدی، من با تو مریض شدم، درد کشیدی، درد کردم، بله. بزرگت کردم، چه خونه بخت فرستادم، ناراحتیاتو تحمل کردم. خب حالا چی میگی تو این وضعیت؟ دخترم یه دونه حسنه کم آوردم، از حسنات یه دونه به من بده، من جهنم نرم. خیلی عذر نمیخوام چون در بیان دین حیا نیست. امام معصوم فرموده دختر به مادرش میگه اخسعی، برو خفه شو، من خودم اونجا دارم ترس جون میدم، میخواستی نکنی. یه دونه، یعنی یه دونه لا اله الا الله تو بده، برو بابا خفه شو. میاد سراغ پسرش، پسرش رو پیدا میکنه، دوباره همه اینا رو تکرار میکنه، اونم میگه اخسعی فشو. ناامید برمیگرده در خانه، در درگاه خدا، میگه ندارم، من ندارم، فقط به خودت امید دارم، به خدا امیدوار میشه میبخشنش. خبری نیست. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کی گرفتار کار خودشه، نه همسر، نه بچه، نه مادر، نه خواهر، هیچ کی. چرا اینا فقط تو امورات اخلاق فردی ببینید؟ ما تو عالم سیاست بیشتر گناه میکنیم تو عالم فردی. یه مرده باد غلط گفته باشی یک مملکت رو معطل کردی. غیر از اینه، کسی که در همین فتنه بد موضع گرفت اول کار هول شد، یعنی ناجا نمیخواد یه غلط کردم حساب بگه، خدا بهش لطف کرد و توبه کرد. ولی اگر همین یه دونه یه دونه بنزین رو فتنه ریخته باشه قیامت میخوای چیکار کنی؟ این گناه های سیاسی خیلی خطرناکتر و بال سنگینتر تا گناه تو خلوت یه جوون. چیکار میخوای بکنی؟ یه جامعه معطل شد، امنیتش به هم ریخت، یک نظام متهم شد، رهبر انقلاب فرمود، بسیج و ناجا مظلوم شدن تو این ماجرا. ظلم به یک سیستم خیلی بالاتر تا ظلم یک نفر. قیامت یادت باشه حواست جمع میشه. تو موقع به قیامت که توجه دائمی شد، آدم ها رو با شاخص حق و باطل مقایسه کن. به کسی دل نبند، دل نبند، ارزش نداره. این از طرف مردم. اما از طرف خود افراد، از خود افراد، اونایی که از حق کشیده میشن به باطل، هی زیگزاگ میرن تو حق و باطل، اینها عاقبت خیری هیچ کدوم تو تاریخ نداشتن، عاقبت خیری نداشتن. خدا در سوره مارکه نساء گفته ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. اول ایمان آوردن، بعد کافر شدن، دوباره ایمان آوردن، دوباره کافر شدن، بعد جورم رفتن، اینا بیچاره شدن. دو نمونه یه نمونه برای شما عرض بکنم، دیگه وقت گذشته. امیرالمومنین سلام الله علیه یک دوست بسیار نازنینی داشت که به تنهایی یک رسانه کامل بود در روزگار غربت و تنهایی مولا. اون روز رسانه خطابه بود و شعر. عرب وای میساد تو بازار عکاظ عربستان مکه، رو سکو شعرا میرفتن. یه دفعه میدی طرف 100 بیت 150 بیت شعر میگفت شاعر، در جا حفظ میشدن عربا، بعد این پخش میشد. اینقدر عاشق شعر بود. هنوز هم عربا اینجورن. اون روز دستگاه اختاپوسی رسانه بنی امیه چنان استخدام کرد و شعرا و خطبا رو که شب و روز علیه امیرالمومنین علیه السلام شعر و خطابی میمد تو بازار. این آقا یه تنه وای میستاد با شعرهای درجه یک همه رو خونسا میکرد. اسمش نجاشیه، شاعر بود، خیلی هم حضرت دوستش داشتن. خیلی روزگار قربت حضرت رسید به روزگار حکومت حضرت، خبر دادن نجاشی نعوذ بالله نعوذ بالله نستجیر بالله شراب خورده، شراب علنی. رفتن بیارنش، مقاومت میکرد. حضرت رو بگیر میارنش، گرفتن آوردنش تو دارالحکومت. بزرگان از طایفه خیلی بزرگی بود، خودش هم آدم سرشناس، اقوامش ریختن علی جان آبرومون میره، تو رو خدا معامله کنیم، پولشو بدیم. حضرت هی داشت اینا رو حالی میکرد که بابا حکم خداست، تعارف نداریم. دید اینا حالیشون نمیشه، اون سیستمش دو تا در داشت، گفت فعلا بشین من برمیگردم. از این در رفت به نجاشی که گرفته بودنش، گفت برای چی این کارو کردی؟ گفت حالا یه اشتباهی شده دیگه. گفت یعنی چی اشتباه شده؟ تو حرام خدا رو انجام دادیم، یه اشتباهی شده. حکمش هم که میدونی، بله، بخواب شلاقاتو بزنیم. چی داری میگه؟ یه اون من کمکت کردم، هیچکیو نداشتی، من شعر گفتم، من تبلیغات دشمنو خونسا کردم، من حضرت فرمود برای همه این خدمات دوست دارم و ممنونتم هستم. ولی چه ربطی داره؟ اون معصیت که جرم کردی و حد تو بخور. خلاصه دید امیرالمومنین که تو این چیزا کوتاه نمیاد، که گفت علی اگر سر تازیانه حکومت به بدن من بخوره، از همینجا بلند میشم میرم شام، تا نفس دارم علیه تو به نفع معاویه شعر بگم. حضرت فرمود از جوابش به من ربطی، من تکلیفم انجام میدم. شلاقاشو زدن، بدبخ رفت شام، نشست تو بی بی سی، وی او ای، ایران اینترنشنال، تا تونست علیه امرام شعر گفت و بیچاره مرد. حضرت نگران نیستی؟ نگران چی هستیم؟ تا وقتی تو حق با حق بودی و درد بخوردی، خطا کردی باید بپذیری. در مقابل این یه یار دیگری حضرت داشت، خیلی یاد بچه خوبی بودا، ولی بعضی وقتا دستش خطا میرفت. خبر دادن که دزدی کرده، این دفعه دومش بود. رفتن بگیرن، دیدن خودش رفته، خودشو معرفی کرده، اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، سرش انداخت با این که آقا شرمندم، من شیطون گولم زد و سرقت کردم. آخه برای چی برادر؟ دیگه هوای نفس بود و میدونی حکمش چیه. دستشو گذاشت گفت بله بزن بزن. از سارق و سارقه فقط و ایدیه همو، دستشو قطع کن، گفت بزن که پاک بشن. حضرت دستور دادن، زدن، چهار انگشتشو قطع کردن. این چهار انگشتو گرفت تو دست سالمش، رفت تو بازار وسط روز عمدن، ملت ریختن دورش، ای وای چی شده، چی کارت کردن. سردسته فتنه‌گرای اون روز عبدالله ابن کواء بود لعنت الله علیه. این دید عجب فرصت خوبیه، مثل الان که تا یه کسی میفته میریزن رسانه‌هاشون بریم باهاش مصاحبه کنیم. آه این اصلا تو بچگیش هم دکتر جو سرماخوردگی بهش دارونا چه چاخانایی برای مهسا امینی دو پافتن، پدرش اومد اینقدر ظلم کرد، نمیدونم چقدر نظام باید مماشات کنه که نه این اصلا تا حالا جو سرماخوردگی هیچ مریضی نداشته. ابن کواء دید چه فرصت خوبیه، این یه دونه رو ما دست بگیریم هزاران نفر از مولا علی علیه السلام متنفر میکنه. اومد شروع کرد فدات بشم زبونم لال، کدوم آدم قسی القلبی با تو این کار کرد؟ گفتم با اینا نچرخ، اینا خرشون از پل بگذره به صغیر و کبیر رحم نمی کنن. اینم قشنگ گذاشت مردم جمع شدن، گفت بدبخت میدونی دست منو کی قد کرده؟ امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین قد. اینقدر از علی تعریف کرد بدبخت، دومش بودش کلش رفت. اگر نتونیم تو حق پافشاری کنیم، یا میریم یکی میره ما دنبالش منحرف میشیم، یا خودمون ضربه حق حکومت اسلامی رو میخونیم منحرف میشیم، یا نجاشی یا اونایی که رفتن و دیگران دنبالش سقوط کردن. قل الحق ولو کان مر، حق بگو حتی اگر تلخ است. این شاخصه، این شاخص. خیلی ها نیومدن پای قیام بی نظیر فاطمه زهرا سلام علیها، چون هی نگاه میکردن به اصحاب و صحابه، پس چرا اونا نمیان، پس چرا اونا نمیان، بابا تو چی کار داری؟ هل علی علیه السلام فرمود ارتدن ناس بعد النبی الا اربع او ثلاث، بعد از پیامبر همه از خط خارج شدن جز چهار نفر یا سه نفر. یواشکی در گوشی یکی پرسی چرا تردید داری؟ میگی چهار نفر یا سه؟ گفت تردید ندارم، زبیرم در آینده برمیگرده از ما، سه تا میمونه. فاطمه زهرا سلام علیها داره چی میگه تو خطباش؟ ببینید از امیرالمؤمنین نمیگه، از حق میگه، از حق. آیات قرآن یادآوری میکنه، از پیغمبر یادآوری میکنه، از قدیر، از که بابا این یادتون رفته؟ همه میگن خب اول بذار ببینیم اون یکی میاد. نه آخه یعنی همه اشتباه میکنن، ما حالا تو همه نیومدن. بیچاره کسی که در مظلومیت حق منتظر اول دیگران بیان، چنان به خفت میره از این دنیا که انگشت نما میشه. یکیش عبدالله ابن عمره، قصه آخرم باشه قبل از روز. این پسر خلیفه دوم با امیرالمومنین علی صلی الله که بیعت نمی کرد، مالک اشتر به قول جوان امروز گرفت خرکشش کرد و برد تو مجلس بیعت، گفت یا بیعت میکنی یا میکشمت. شمشیر رو کشید، چی میگو؟ میگو بذارینم همه بیعت بکنن، کسی که خودش شاخصه باید زودتر از بقیه کار بکنه. گفت صبر کنه حالا همه بیعت بکنن، کشید شمشیر رو بزنه. حضرت فرمودن مالک جان حقشه ولی فعلا نزن. با امام حسن علیه السلام که نیمد، امام حسین علیه السلام که اصلا میگفت اشتباه داری میکنی، میری میکشنت، به هیچ جام نمیرسی. حضرت فرمودن باید برم. گفت حالا که حرف گوش نمیکنی لاغر پیراهنتو بزن بالا، سینتو ببوس. برای چی؟ از جدت حدیث دارم که چقدر سینه تو رو میبوسید، میخوام قبل اینکه بری کشته بشی منم سینه. با گریه اومد سینه امام حسین بوسید، رفت به حجش رسید. این با امام سجاد که بیعت نکرد، کارش رسید به حجاج ابن یوسف ثقفی خوناشام لعنت الله علیه، که همینجور نهار بخواست بخوریم گفت نمیشه اشتهام باز نشد، به 10-15 نفر بیاری سر ببرید من اشتهام باز شد. حضرت تو نهج واقع گفته بود یه کسی اینجوری حاکمتون میشه. شب خواب بود، این ملعون حجاج خواب بود، دیدن در محل اقامتشو میزنن نصف شب. از خواب پرید چیه؟ گفتن با پسر خلیفه دوم و یه پا وایستاده، میگه همین الان خواهم خلیفه رو ببینم. هرچی هم میگیم برو صبح بیا، میگه نه. گفت خیلی خوب بگید بیاد. کسی که پای حق وای نسته تعلل کنه به پای باطل میندازنش، خدا ول نمیکنه. نوشتن حجاج بلند نشد تا رخت خوابش، همجور درازکش گفت مردک برای چی خواب ما رو زهر مار کردی؟ گفت من دیگه آخر عمرم. نوشتن نابینام شده بود انگار. از پیغمبر حدیث دارم که کسی از دنیا برود و بیعت خلیفه من بگردنش نباشد ما تمیتتن جاهلیه، یعنی کافر از دنیا. میترسم عمرم به صبح قد نده، با تو بیعت نکردم، اومدم همین الان باید بیعت کنم. گفت خیلی خوب، حال ندارم پاشم، با پای من بیعت کن. پای حجاج رو گرفت، بوسید و بیعت کرد، رفت مرد. مگه خدا ول میکنه کسی که با این انقلاب بازی کرده رو؟ مگه میذاره کسی به این راحتی قصر در بره؟ همشون به خفت کشیده شدن، همشون. فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما یاد داد در جایی که حق مظلومه، نه به کثرت باطل نگاه کن، نه به خفه خون گرفتن کسانی که ادعاشون میشد و سکوت کردن. تو وایسا یه تنه جهاد کن، تبیین کن، حقو بگو، دفاع کن. دیر یا زود خط تو میمونه و بقیه خط تو از بمیرن. همینجا رسید، دختری تربیت کرد که در کربلا قوقایی کرد که قطعا اگر نبود قصه امام حسین رو به راحتی همونجا تمام میکردن، که یک نعوذ بالله یاقی قیام کرد، امت به دستور پیغمبر کشتن، نجاتمون دادن، تمام میکردن اگر زینب نبود. وقتی آمد تو مجلس ابن زیاد ملعون، بدبخت با تبختر گفت هان دختر علی، دیدی خدا شما رو چجوری خار کرد و ما رو عزیز کرد؟ گفت کجا رو داری میگی؟ ما رو ایت الله جمیلا، من که جز زیبایی تو کربلا ندیدم. کجا زیبایی؟ باش صداش تو شام در میاد. همین بانو و امام سجاد تو شام به لباس اسارت رفتن، اما به امارت رسیدن. کاری کرد حرفای این بانو و خطبای امام سجاد که یزید بدبخت ملعون به غلط کردم افتاد. اصلا فکر کردی طالبین؟ مگه فینال قصه شام نبود؟ مگه از همه کشورها و مذاهب دنیا نماینده نیوردن تو مجلس شام که کار اهل بیت رو برای همیشه تمام کنن، به دنیا مخابره کنن که خلیفه مسلمین چنان قدرت نمایی که؟ پس چرا یزید ملعون گفت این خانواده رو با عزت و احترام برگردین مدینه، بهترین کجابه ها، بهترین پرده ها، مؤدب ترین نگهبان ها، همه تحت امر زین العابدین. از هر مسیری گفت میگی چش، هر جا گفت اتراق کنین چش، هر جا گفت برین چش، و هر چی هم از اینا غارت کردین برگردین. یزید توبه کرده بود؟ نه، دید ای داد بیداد، این دخترم اسم مادرش چنان خطابه میخونه، اگر سه روز دیگه تو شام بمونه کل شام انقلاب میکنه علیه ما. گفت غلط کردم، برش گردونی. عزیز تو این روزگار تبیین کنی، نمیتونی وایسی نگاه کنی نظام مظلوم باشه تو همه جو بر نگاه کنی. قطعا تبیین تک تک شما اثر داره، اثر داره. همون روز که آمد بالا سر پیکر بی سر برادرش چی گفت؟ دست کرد زیر پیکر امام حسین، عرض داشت اللهم تقبل منا هذا القربان، خدای قابل شما رو نداره اینو از ما قبول کن. فکر کردی مثلا داشت بلوف میزد؟ تو مگه میشه در راه خدا قربانی بدی و خونش هدر بشه؟ مگه میشه خون فاطمه زهرا هدر شده؟ مگه؟ البته گفت، گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. زینب کبرا ام المصائب کربلاست. هیچ کس حتی امام حسین اینقدر مصیبت که زینب دیده ندید. میدونی چرا؟ لااقل مصیبت امام حسین رو که دیگه خودش رفت به دل این، چی کار کرده با این دل خدا؟ من یه نمونه شو میگم و تحویل بدم. حضرت آخر قصه دید دیگه هیچ یاری نداره، همه رفتن، اصحاب بنی هاشم همه. اومد خداحافظی کنه، یا بنات رسول الله علیکن من السلام، خداحافظ ریختن این برگ پاییز. هر کی رو با همون مدل که خودش دوستاش دلداری داد، نشست سوار مرکبش خداحافظی کنه بره. یه دفعه به زینب کبرا فرمود ایتینی بالولد الرضیع حتی اودعه. من سوالم از شما اینه، مگه مادر این بچه تو کربلا نیست؟ چرا نمیگه به رباب برو بچه تو بیار؟ آخه صحنه قرار اتفاق بیفته فقط زینب باید تحملش کنه، اون نمیتونه. بچه رو آورد داد دست برادر. حضرت همین رو مرکب بچه رو دید داره جون بده، دید چیزی نمونده. یه نقل میگه همونجا آورد بالا ببوسه، هر مل زودتر بوسید. فنظر الیه نظر آیسن، برگردوند. یه نقلم میگه برد جلوی دشمن لباس رزم رو در آورد، عمامه پیغمبر، عبای پیغمبر، دست گرفت به قول حافظ بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت. نگفت آب بدید بهش بدم، گفت بگیرید آبش بدید، که نگن آبو میخوای ببر. دا لعنت کنه، من از بچگیم آرزو کردم شما هم دعا کنید که قیامت اگر خدای نکرده حتی حکم جهنم رفتنم شد، قبلش دو نفر رو ببینم، یکی این مغیره است، خدا لعنتش کنه، یکم این هرمله است، کجاها داغ گذاشت به دل اهل بیت خدا لعنتش، که وقتی به امام سجاد گفتن مژده بده مختار قیام کرده قاتلان و پدر توی کی کی به درک واصل میکنه، همون اول گفت با هرمله چیکار کرد؟ آقا هرمله چرا؟ سنان شم؟ نه نه با هرمله چرا؟ فرمود تو نمیدونی چه داغی تو جیگر ما گذاشت، هنوز حرفای بابام تموم نشده و دید بچه دست و پا میزنه. فذبحوه من الاذنین.